میشه و معرف فرهنگ انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس.
آقای رحمان دوست، بعضی هم میگن که زمان خلق بسیاری از داستانها درباره دفاع مقدس گذشته، نظر شما چی؟
یه جمله آقای یاونده عباسی اشاره کردن که ما در زمان جنگ موظف بودیم هیجانی و تهییجی بنویسیم. نویسنده مگه میشه بی تعهد باشه؟ باید قصه ای رو که زمان جنگ قصه نویس می نوشت به گونه ای باشد که یک خواننده وقتی اونو می خوند پاشنشو بکشه را بیفته به سمت جبهه. رسالت بزرگ شاعر، قصه نویس، خطیب، سخنران، استاد در زمان جنگ این بود که جبهه را پر کنه. بنابراین اگرم بهش بگیم کلیشه، بله ما این از شود که فحش کلیشه ای رو میشنویم و میپذیریم. به اینکه زمان دفاع مقدس آثار خلق شده شفاهی، ادبی، غیر ادبی باید سوق به سمت جبهه دادن مردم این کشور میشد. الان ما بیایم اونها رو بعضیاشو بازخوانی بکنیم شاید به درد خود زمان جنگ بخوره، الان به درده. اما این به این معنی نیست که الان نباید از حماسه های دوران دفاع مقدس بگیم، اون یک خونسای محض تلقیش کنیم، بشینیم ارزیابیش بکنیم، سبک سنگینش کنیم، مثل آدمای بی خاصیت سیب زمینی صفات نگاه کنیم، بعد به دفاع مقدس ببینیم که مثلا به درد میخوره یا نمیخوره. هاشا و کردا، دفاع مقدس ما تا یک قرن آینده حس داره توش، برانگیزانندگی داره توش. اون مأموریتی رو که در زمان جنگ خواننده بخونه با اون خوندن تصمیم بگیره پاشه بره از سمت که به سمت جبهه، اونو میتونیم بگیم الان نباید، لزوم نداره نویسنده. ولی مثلا به عنوان نمونه الان من بگم، الان این کتابیست از سمت که من شاید اولین کتاب دفاع مقدسی که ازم منتشر شد این کتاب مسافر باشه. من مدعی هستم هر کس این داستان بلند رو بخونه خابیده باشه پا میشه بشینه، نشسته باشه پا میشه میسته.
این مال چه سالیه؟
اینو من 74 فکر میکنم منتشر کردم. و البته ما اصل حادثه مال اوائل پایان جنگه. اگه ایستاده باشه به راه میفته، اگه در حال حرکت باشه سرعت چه زیاد میکنه، در حال سرعت باشه دو میدوه، معلول باشه سالم میشه، یعنی آدم ها رو به حرکت وامی داره. یه سخنرانی داشتم من در جمع معاونین توانبخشی بهزیستی سراسر کشور، گفتم یکی از روش های راه انداختن معلولین رمان درمانیه. بیاین بدیم به اینا مثلا اون کتابی که داستان یک انسان واقعی دو جلدی که چاپ شده تو ایران مال اون خلبانه ده. اگه اشتباه نکنم روسی که باشو از دست داده بود. خب اون کتاب بخون ببینی آدم ناتوان تواندار میشود یا نه. این کتاب مسافر هم اینجا. بله برابری منم اعتقاد دارم که در این شرایط بعضی از مأموریت هایی که کتاب در زمان خود جنگ داشت و مشخصا سوق دادن به سمت اعزام به جبهه، اون ممکنه بگیم الان دیگه نداره، گرچه جبهه های حق و باطل الان در سراسر جهان هنوز زنده است، ولی سایر کارهای حتی حماسی، تحلیلی، ادبی، هنری که حس دفاعی و حس مقاومتی رو در آدم ها زنده بکنه هنوز هم جاش وجود داره و بسیار هم وجود داره.
خیلی متشکرم. آقای فلاشم شما وضعیت فعلی رو چگونه میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن اینکه استفاده کردم از صحبت‌های بزرگواران عرض کنم که به نظر خودم ادبیات دفاع مقدس یا ادبیات پایداری ظرفیتی که درش هست در هیچ گونه از سایر حوزه‌ها نیست. ما هیچ حوزه‌ای نداریم که مثل ادبیات پایداری به گونه‌های گوناگونی که من اضافه می‌کنم بر گونه‌هایی که نام برده شده مثل به اسلام متن ادبی، دل نوشته و خاطرات که باز به چند دسته تقسیم میشن، دیگر نوشت و خود نوشت. من یه اعتقاد دارم، ببینید ادبیات دفاع مقدس، حالا جناب آقای رحمان دوست سرورمون یک قرن یا یه صد سال نام بردن، من فکر میکنم هیچ وقت از بین نخواهد رفت. همیشه این سوژه های بکر فضای ادبیات دفاع مقدسمون اینقدر هست که نویسندگان بتونن برن سراغش و آثار خلاقانه و جدیدی بنویسن. ببینید ادبیات ما الان داره در پروسه دیگری سیر میکنه. ادبیات ما الان داره در دنیا شناخته میشه بیشتر. ما میبینیم که کشورهای مثل انگلستان، یوگسلاوی و سایر خیلی از کشورهای دیگه دارن از نویسندگان حوزه ادبیات دفاع مقدس ما دعوت میکنن و براش نشست برگزار میکنن. دانشجوهای دانشگاه ها میان ازشون میپرسند که فضای ادبیات جنگ ما چیه و این اتفاق خیلی خوبیه. من هم اعتقاد دارم که ادبیات دفاعی مقدس ما بعد از پایان جنگ که از حالت به اصطلاح ثابت در اومده مدام داره نزدیک میشه به استانداردهای بالای ادبیات جهان. ما الان رمان‌هایی رو شاهد هستیم که واقعا میتونیم بگیم جز شاخصهای برتر ادبیات کلی کشور ما هستن. الان ما پرفروش‌ترین کتاب‌هایی که الان داریم باز هم متعلق به ادبیات دفاع مقدس ماست. ببینید خاطره من این که گفتم هیچ وقت به حساب کهنه نخواهد شد، ما همین الان پرفروش‌ترین کتاب‌های ما مثل کتابی که وقتی مهتاب گم شد، راز نگین سرخ، کارهای جدید آیه حمید حسام جزو کتابایی که واقعا مخاطب رو میاره بهش و استقبال میکنه، ظرف یک ماه دو ماه به چاپای سوم و چهارم میرسه. این دلیل بر چیه؟ این که هنوز جوانهای ما دوست دارن بیشتر بدونن از جنگی که بر ما تحمیل شد و قلمهایی که جدیدن به اصطلاح تو این فضا دارن می نویسن. یه جمله جالبی آقای معظم رهبری فرموده بودن درباره آقای حسام که همه استانها سردارهای بزرگ و نام‌آوران بزرگی دارن، ولی همه استانها بزرگوارانی چون حمید حسام ندارن که بتونن به زیبایی این صحنه ها رو توصیف کنن. من فقط یه نقدی که به فضای کنونی ادبیات دفاع مقدس دارم اینه که متاسفانه بعد از راه‌اندازی رشته ادبیات پایداری در دانشگاه ها که 6-7 سال ازش میگذره، ما هنوز نتونستیم از این همه مواد خامی که هست اساتید رو به خط کنیم که کارهای تحلیلی و پژوهشی خوبی بنگارن. تا دانشجوها هنوز سر کلاس ها ندونن مثلا چه کار باید بکنن، هنوز اساتید دانشگاه های ما که بعضا خودشون از رزمندگان جبهه بودن نمیدونن چه کتابهایی معرفی کنن. اینکه ما فقط چند تا رمان خوب داشته باشیم، فقط چند تا خاطره خوب نوشته شده باشه و معرفی کنیم کافی نیست. ما الان نیاز داریم به صورت جدی سراغ کارهای پژوهشی بریم. باید توی دانشگاهامون، اشکال نداره هنوز دارن صادق هدایت براش نشست برگزار میکنن، تحلیل میکنن، ولی اگرم دانشگاهی اومده برای یکی از کارهای شاخص ادبیات دفاع مقدسمون نشست برگزار کرده و کارهای پژوهشی انجام داده، من فکر کنم واقعا دلی بوده، یعنی برنامه‌ای برای دانشگاه‌ها گویا تبیین نشده. این که من میگم سند مسجلشم، چون خودم بارها خواستم تو دانشگاه برگزار کنم، واقعا به مشکل برخوردم، چون رشته خودم هم ادبیات پایداری هست و سالها هم هست، چه در شعر و چه در داستان دارم تو این حوزه با افتخار فعالیت میکنم. متاسفانه این مشکلات رو دارم از نزدیک میبینم. سالهاست من داور جشنواره رایان نور هستم و شاهد این هستم که شاید بعضا تعجب میکنن 30,000 خاطره از دست جوانها گرفتن کم نیست، ولی چه کار میکنیم با اینا خیلی مهمه. خاطراتی که جوانی که 20 سالشه ولی واقعا وقتی نوشته شو کنار یک شخصی که شاید 30 ساله داره مینویسه میذاریم، اصلا قابل مقایسه نیست از لحاظ فنی، از لحاظ هنری، و اینکه تونسته ارتباط بگیره با این فضا، گویا سالها خودش در جبهه بوده. ولی خب ما با اینا چه کار میکنیم؟ آیا دپو کردن بس نیست؟ آیا نباید دیگه با نگاه راه بردی بریم سراغش؟ اینکه دانشگاه ها رو به خط کنیم، حالا که رشته شو مثلا زدیم، این کافی نیست که بگیم ما حالا یه رشته ادبیات پایداری دایر کردیم بسه. نه، ما باید این اساتید رو بتونیم تغذیه کنیم با کتاب های خوبی که نوشته میشه. بله الان یه نشریه هست که در دانشگاه کرمان داره به اصطلاح نوشته میشه و در دست حالا دانشجو قرار میگیره که حالا فراز و فرود زیادی داره، نمیخوام ورود کنم. جناب آقای دکتر مثلا ترکی در فرنگستان انقلاب اسلامی، فرنگستان زبان بخش انقلاب اسلامیش، داره یه مجله رو کار میکنه به نام ادبیات انقلاب اسلامی، ولی اینا کافی نیست. مقام معظم رهبری فرموده بودن که 4 سال بین آمریکای شمالی و جنوبی جنگ درگیر، بیش از 400,000 کتاب نوشته شده، هنوز درگیرن. ما چی کار کردیم با داشته های ارزشمند خودمون؟ حرف بسیاره، حالا این فرصتی هست آدم گلگی بکنه، ولی من خوشحالم از این که این بحث رو باز کردید که راجع به محصولات مکتوب دفاع مقدس حرف بزنیم. و من فکر میکنم بارها بارها این گونه برنامه ها به اصطلاح ایجاد بشه، صحبت بشه، کم خواهد بود.
خیلی متشکر هستم از شما و از یکایی که دوستان. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم باز با شما شنوندگان عزیز گرانقدر در محضر اساتیدم همراه هستیم.
من در سفر همدان بعد از آنی که سخنرانی کردم آمدم، یک نامه‌ای به من دادن که از یک خانمی است. یه تیکه هایش رو من گفتم نگه دارن این نامه رو من برای شما بخونم. این خانم یعنی همسرم و پسرهایم در جبهه بودن و خواهند بود و اظهار شرمندگی کردن که خودشون نمیتونن این خانم در جبهه شرکت بکنن. بعد میگن که من دو عدد انگشتر ناقابل که تمامی زینت من و مقداری پول که ماها اون را جمع کردم و میخواستم برای بچه هایم لباس گرم زمستانی بگیرم که نیاز داشتم، ولی شرم دارم که امام عزیزم 50 رزمنده را در 3 ماه خرج دهد، ولی من هم باید همینها را که هستی و مالم هست بدهم برای رزمندگان. بعد یه مقداری اظهار شرمندگی از این که اینها کمه و دلش میخواد این خانم که خودش هم بتونه در میدان جنگ حضور پیدا کنه. نامه رو تمام کرده. بعد دختر خانم همین خانم در پایان نامه او نوشته که وقتی دیدم مادرم اون دو قطع انگشتر دست خود را که نیاز دارد برای لباس زمستانی برادرهایم ولی ترجیح میدهد که اون را تقدیم رزمندگان کند، من نتوانستم ساکت بمانم و انگشتری که مدتها با پول خودم تهیه کرده بودم اون را با پول ناچیزی که جمع کردم تقدیم میکنم. یه مقداری پول، چند تا انگشتر این مادر و دختر که از وضعشون هم پیداست که زندگی متوسطی دارن در راه خدا دارن میدن. یه چنین نمونه های رو انسان داره میدن. نامه دیگری باز بود که کسی است، دو تا فرزندش در جبهه به شهادت رسیدن، این 10,000 تومان داشته که مال این بچه ها ظاهرم بوده، این رو رفته به حساب ریخته و قبضش رو برای ما فرستاده و نمونه های فراوانی از این قبیل. این نشون دهنده همون ایمان و اخلاصی است که در بین مردم هست.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان بزرگوار. همچنان مشق شیدایی رو میشنوید از طریق امواج شبکه رادیویی گفتگو و گفتگوی صمیمانه‌ای دارم با اساتید عزیز و گرانقدر در حوزه ادبیات دفاع مقدس. در ادامه این هم کلامی میرم محضر جناب آقای غلامرضا یاوند عباسی و میپرسم که شما این که میگن حمایت مسئولان در حال حاضر از ادبیات دفاع مقدس حمایت گلخانه است، شما همین رو تصدیق میکنید؟
من خواستم اگر اجازه بدی تو بحث قبلی دو سه تا نکته عرض بکنم بعد وارد پاسخ به سوال جدید شما بشم. ببینید، واقعیت مطلب اینه که ادبیات ادبیاتی است ویژه و منحصر به فرد. ما در دنیا غیر از آن چیزی که در ظرف زمانی سال شهریور 59 تا مرداد 67 که بهش دفاع مقدس گفته میشه در هیچ جای دنیا نداریم غیر از جمهوری اسلامی ایران. اون ادبیات جنگ که به هر حال در زمانها و مکانهای مختلفی حادث شده و ممکن است بشود، و ادبیات پایداری باز هم در زمانها و مکانهای مختلف بوده، همین الان در لبنان و فلسطین و در یمن و در جاهای مختلف دنیا. اما اون چیزی که میگیم ادبیات دفاع مقدس اتفاقی است که در اون ظرف زمانی که عرض کردم افتاده و خیلی حرف برای گفتن داره. اتفاقا هرچه که جلوتر میریم زمینه‌های جدیدی در اون کشف میشه و نیازمند این هستش که بهش بیشتر پرداخته بشه. من چند روز گذشته رفته بودم بیمارستان جانبازان اعصاب و روان میلاد شهریار. به تعداد آدم هایی که روی این تخت ها بستری بودن میشه رمان نوشت. یک جانباز اعصاب و روانی را دیدم که مسئولین بیمارستان برای من نقل میکردن، میگفتن ایشون با پدرشون در انگلستان زندگی میکردن، زندگی بسیار خوبی داشتن. یه روز تلویزیون رو باز میکنن میبینن که ایران رو داره نشون میده جنگی اتفاق افتاده. این پدر و پسر بلند میشن میان ایران و میرن جبهه. پسر تو همون عملیات های اولی که تو جنگ بوده جانباز میشه، اعصاب و روان. الان بیش از 30 سال هستش که در بیمارستان های مختلف و الان بیمارستان میلاد شهریار بستریه. نگاه میکنه اما هیچ چیزی رو درک نمیکنه، نمیشناسه اطرافیان خودش رو. و پدر هر سال بلند میشه از انگلستان میاد این بچه رو میبره توی یه هتلی، چند روز با هم زندگی میکنن، بعد میاره تحویل میده دوباره میره. ببینید واقعا از زاویه دید یک جانباز اعصاب و روانیست که سال هاست تو بیمارستانه و بیرون رو درک نمیکنه، نمیدونه چقدر میشه نوشت. حالا مثلا جانبازانی که امروز هر لحظه دارن شهید میشن، ما مثلا اومدیم یه روز جانبازی رو گذاشتیم میگیم گرامی داشته مقام جانباز. من چند روز پیش یه جایی بود صحبت کردم، گفتم اینقدر منت سر جانباز نذاریم، بگیم ما در سال توی همچین روزی مقام شما رو گرامی میداریم، شما اصلا ما نمیتونیم این کارو بکنیم، چون این آدمی که دو چشم نداره هنوز تصویر روشنی از چهره بچه خودش رو نداره، چجوری میخوای مقام این جانباز رو گرامی بداری؟ یا جانبازی که همچنان داره درد میکشه. رفتم بیمارستانی یه شب توی بیمارستانی کمک کنم به خانواده جانباز برای نگهداری از این جانباز. شب تا صبح این جانباز درد میکشید و هیچی نمیفهمید. صبح هوا روشن شده بود، من پشت شیشه این پنجره بیمارستان ساسان در طبقه نمیدونم چهارم پنجم ایستاده بودم، بیرون رو نگاه میکردم، میدیدم دختر و پسر تو این بلوار دست به دست هم دادن و دارن قدم میزنن. این طرف پنجره این جانباز داره درد میکشه، اون طرف پنجره اصلا انگار جنگی وجود نداره. حالا شما بیاید از تبعات جنگ، تبعات دفاع مقدس، اون اتفاقی که حادث شد بنویسید و خانواده این جانباز که امروز چی میکشن و خانواده شهید که امروز چگونه نگاه میکنن، چگونه فکر میکنن. همه این مطالب در هر ژانری، در هر گونه ادب که بخواد استفاده ازش بشه باعث میشه که عرصه دفاع از انقلاب یک عرصه مناسب تری بشه و مردم انگیزه بیشتری برای این پیدا بکنن. اما اینی که میفرمایید اگر منظورتون از اون گلخانه‌ای بودن در واقع جزیره‌ای بودن هستش که به بخشایی توجه میشود به بخشایی توجه نمیشود، من انقدر فنی نمیتونم به این پاسخ بدم که به چه بخشایی بیشتر توجه میشه، اما واقعیت اینه که میشناسم آثاری رو که اون آثار واقعا به نظر من ارزش اون حمایت رو نداشت، اما شاید به خاطر روابط ارتباطات حمایت هایی میشه که در خورش نیست، اما آثاری وجود داره که این آثار میباید ازش بیشتر حمایت بشه و حمایت نشده. من یه نوع دیگر هم عرض بکنم. ببینید من سعی کردم خودم یه کار جدیدی رو در این عرصه داشته باشم. ما خدمت آقای دکتر رحمان دوست بودیم، سفری رو به الجزایر رفته بودیم که برای اینکه بررسی بکنیم که الجزایر یک کشور مسلمانی که اتفاقاً گرچه 132 سال مستعمره فرانسه بودن، اونها دوران جنگشون رو یا انقلابشون رو 8 سال میدونن، یه شباهتی هم به 8 سال دفاع مقدس ما داره و قرابت‌های فرهنگی که بین دو کشور هم وجود داره. ما اونجا رفتیم و بررسی کردیم خدمات اون کشور رو، نگاهشون به حوزه فرهنگ ایثار و شهادت و نگاهشون در حوزه خدمات رسانی که این رو در واقع آوردیم در قالب یک کتاب من تألیف کردم، کتاب در واقع قوانین و مقررات الجزایر در رسیدگی به ایثارگران با عنوان 7 روز با ایثارگران الجزایر. این کتاب به اون معنایی که ما در واقع به آثار دفاع مقدس میپردازیم شاید به اون معنا نشه بهش پرداخت، اما در نوع خودش کتاب جدیدیه که این تحت عنوان دفتر اول و دفتر دوم، سوم و چهارم ادامه پیدا میکنه. حدود 30 کشور قرار هستش که نگاهشون به مقوله بازماندگان جنگشون بررسی بشه و همینطور قوانین و مقرراتشون در رسیدگی بیاد، که به نظرم این کتاب ها میتونه خودش یک فصل جدیدی باشه، یعنی نگاه مسئولان ما رو در توجه به بازماندگان جنگ تغییر بده. اگر نکته دیگه هست.
بله درست می‌فرمایید. خدمت آقای دکتر زارعی بریم. آقای دکتر چرا ادبیات دفاع مقدس در بازارهای جهانی اونجوری که باید شناخته شده نیست؟
سوال سهل و ممتنع است واقعا، یعنی سوالی هستش که به نظر من باید جلسات مختلفی گذاشت و روی این قضیه بحث کرد. اتفاقا سوال اساسیه، یک پرسش بسیار اساسی هستش که چرا ما بعد از 3 دهه نتونستیم یا نمیتونیم یا کمکاری کردیم که فرهنگ دفاع مقدس رو آنگونه که باید در بازار جهانی که چه عرض کنم در بازار منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای این رو
شنیدم تو روسیه ما یه فعالیت های این چنین داریم برای جای دیگر رو نشنیدم.
فعالیت داشتن یک بحثه، این فعالیت ها چقدر تأثیر داشته باشه بحث دیگریه، هر دو مقول منظورم هست. من به نظر من باز بر میگرده به اون عرایزی که بنده در ابتدای صحبت داشتم، عدم انسجام مدیریتی در حوزه فرهنگ دفاع مقدس علت اصلی در ارتباط با این حوزه هست که حالا من عرض میکنم خدمت شما. ولی اجازه بفرمایید در ارتباط با این سوالی که عرض دلی قبلا فرمودی من تکمیلش میکنم، مطلبی رو جناب آقای دکتر یابند عباسی فرمودن بسیار نقض، و اینکه به تعداد جانبازان و ایثارگرانی که وجود داره می شود رمان تولید کرد، و این حرف بسیار اساسی و درست هم همین جوره. و در واقع میشه گفتش که ما در بحث فرهنگ در خلق ادبیات دفاع مقدس به لحاظ سوژه و به لحاظ موضوع میتونیم کارهای بسیار متنوعی انجام بدیم که لا تحد و لا تحصا. در واقع این واقعیتی است که وجود داره که جناب دکتر یابند عباسی هم به خوبی اشاره فرمودند. در ارتباط با بحث حماسه فرهنگ دفاع مقدس که فرمودین بعضی ها نگاه دارن که نگاهشون این استش که حالا من اینجوری فهمیدم از سوال شما که شاید خیلی لزومی نداشت که ما خیلی شعاری عمل بکنیم در بحث فرهنگ دفاع مقدس، خیلی حماسی هم. ببینین حماسه، فرهنگ حماسی میخواد. اصلا نمیشه ما بگیم حماسه ایجاد شد ولی در اون بحث فرهنگ حماسی اصلا نباشه. اصلا جنس حماسه فرهنگ حماسیه. خب این که گفته میشه تهییج و نگاه هیجانی در زمان دفاع مقدس وجود داشت، این که گفته میشه شعارهای حماسی و هیجانی در زمان دفاع مقدس داده میشد، این که گفته میشه انگیزش های هیجانی در زمان دفاع مقدس رواج پیدا کرده بود، این که چرا این کار کرده، این حرف بی ربطیه. چرا نباید این هیجان ها باشه؟ اصلا سوال اینجاست، اصلا جنس حماسه این هستش که فرهنگ حماسی باشه. من به نظر من کسانی که و به تعبیر بنده و برداشت بنده جریاناتی که، یعنی باید فراتر از کسان رفت، جریاناتی که چنین حرفهای بی ربطی رو مطرح میکنند، من این که عرض میکنم کلمه بی ربط رو مثال عنوان میکنم، دلیل دارم براش. باید از اینها پرسید که چگونه میشه بین فرهنگ دفاع مقدس، بین دفاع مقدس و نسلهای دیگر پیوند نسلی ایجاد کرد، پیوند بین نسلی، یا باید ایجاد پیوند بین نسلی نسلهای مختلف رو قبول داشته باشیم و یا نداشته باشیم. اگر قائل به ایجاد پیوند بین نسلهای بین نسلی در فرهنگ دفاع مقدس باشیم، یقینا باید این حرکت رو انجام بدیم. ولی به نظر من مشکل جای دیگر است. جان کلام این جریانات و این آقایان که به این مسئله می پردازن و در واقع به گونه گوشه می زنن اینجاست که اتفاقا اینها نگران این هستن که این پیوند بین نسلی به وجود بیاد. چون اگر این پیوند بین نسلی به وجود بیاد، به تعبیر جناب آقای دکتر رحمان دوست 100 سال و به تعبیر جناب آقای دکتر فلاح بلکه بیشتر از آن و صدها سال، فرهنگ دفاع مقدس رو میشه زنده نگه داشت و برپا داشت. مشکل اینها اینجاست که کاری بکنیم که این پیوند بین نسلی، بین دفاع مقدس و نسل‌های دیگر، بین نسل دفاع مقدس و نسل‌های دیگر به وجود نیاد. این بحثه. مطلب دیگری که اونجا گفته شد که بحث تکرار و کلیشه، بحث این بود که ما در حوزه دفاع مقدس موازی‌کاری و مشابه‌کاری که نهادهای مختلف و سازمان‌های مختلف در این رابطه انجام میدن بسیار زیاد داریم، و منظور از اون تکرار و تشابه و تکرار و کلیشه اینجا بود. در واقع من یه جای خوندم که یکی از مسئولین محترم حوزه دفاع مقدس در فرهنگ دفاع مقدس فرموده بود که بیش از 16,000 عنوان کتاب ایجاد شد، به وجود آوردیم. خب بنده یک ناشرم و یه مقدار آشنایی هم دارم و ناشر مؤسساتی بودم که در لحاظ فرهنگی جریان ساز هم بودن. در واقع ببینین، در یک جامعه با 100 کتاب، 100 عنوان کتاب میشود جریان ایجاد کرد. بحث اینجاست که با 16,000 عنوان کتاب چه جریانی رو تونستین ایجاد بکنید؟ من حدود 4-5 ماه قبل بود همینجا یه برنامه داشتیم، دوستانم بودن که من درس کردم که اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. اگر ما میگیم که یه نقدی داریم و نقبی داریم که در حوزه فرهنگ دفاع مقدس آنچنان که باید کار میشد و کار نشد، به معنای این نیستش که کارهای خوبی درش انجام نشد. یقینا کارهای خوبی انجام شد. ولی اگر این کارها با مدیریت یک پارچه، با مدیریت منسجم در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری در پردازش به این مباحث ایجاد می شد، یقینا الان مواجه بودیم با جریانهای بسیار خوبی که این کتاب ها ایجاد کردن. ولی واقع از این که ما الان کمتر این رو مشاهده می کنیم. اون سوالی که از دلی فرمودین، چگونه می شه فرهنگ دفاع مقدس رو در خارج از کشور برد، که لازم هم هست، این که ما بیایم ابعاد مختلف فرهنگ دفاع مقدس رو جریان سازی بکنیم در داخل کشور. وقتی که جریان سازی شد، خود به خود نشر پیدا میکنه، خود به خود صادر میشه و مشتری پیدا میکنه. در خدمت شما.
بله، خیلی متشکرم هستم. آقای رحمان دوست، شما نظرتون چیست در این باب؟
من شاید با تکرار اون جمله‌ای که ظرفیت دفاع مقدس ما و خصوصا در صورتی که به ادبیات فاخر و در سطح تاثیرگذاری بیشترش انجام میشد، خیلی جریان سازی اجتماعی بیشتری میتونست انجام بده، ولی در این حال الان کم تأثیر نبوده بتونم این رو انجام بدم به حساب بحث